اون استاندارد نمونه برداری میکنه.
مهدی اسلامپناه رئیس سازمان ملی استاندارد میگه استاندارد برخی از قطعات تدوین شده و تا پایان سال ابلاغ میشه.
وقتی شما واردی همچین فرایندی میشی مقاومت‌هایی هم وجود داره با وصف همه این اختلالات و مواجههایی که حالا یاد از حوزه مافیای قطعه مخصوصا قطعه وارداتی شکل میگیره یا از حوزه کسانی که نمیخوان تن بدن به استانداردسازی که یک پدیده مقبول بین المللی است، اما سازمان ملی استاندارد تا پایان امسال 1000 قطعه رو استانداردسازی خواهد کرد.
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بر تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای ملی تاکید شده و اگر این بند قانونی در خصوص قطعات خودرو اجرایی بشه میتونه از تحمیل خسارات مالی و حتی جانی به مصرف کننده ها جلوگیری کنه.
وزیر نیرو از اضافه شدن 300 مگاوات به ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر کشور خبر داد. آقای مهرابیان گفت برای جبران ناترازی ها در زمینه آب و برق تا امروز 2100 افتتاح شده و 900 دیگر هم تا پایان دولت 13 به بهره برداری میرسد.
ما 300 رو برنامه ریزی کرده بودیم با حجم مخزن 5.4 میلیارد متر مکعب. عددی که تا امروز محقق شده 2100 در واقع آبگیری و افتتاح، خدمت شما عرض کنم، با حجم مخزن 3.9 میلیارد متر مکعب، یعنی بیش از 70% اون برنامه 4 ساله تا امروز محقق شده و بسیار امیدوار هستیم با پروژه هایی که برنامه ریزی شده از عدد برنامه بتوانیم تا پایان دولت عبور کنیم و انشالله این برنامه هم به طور کامل محقق بشود.
مصرف گاز در کشور باز هم بالا رفت. مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده کشور در 24 ساعت گذشته با 4 میلیون متر مکعب افزایش به 610 میلیون متر مکعب رسید. مدیر مرکز راهبری گاز کشور از مشترکان خواست گاز را بهینه مصرف کنند. آقای عقلی:
من با توجه به افزایش مصرفی که در 5 استان ما که نیمی از مصارف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده دارن، از جمله تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران و آذربایجان شرقی، از تمامی هموطنانم در این خصوص 5 استان تقاضا دارم همین جور که تاکنون با ما همکاری کردن، همیاری کردن و تونستیم در کلیه نقاط کشور شرایط شبکه گاز رو پایدار نگه داریم و گاز رو به تمامی نقاط کشور برسونیم، همچنان همراهی کنن با توجه به این تودهی که الان در حال حاضر برودتش فعال هست در کل کشور، بتونیم گاز رو به تمامی متقاضیان بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده و بخش‌های دیگر مصرف ارائه کنیم.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی امروز در نیمه شرقی کشور همچنان ادامه دارد. از فردا تا سه‌شنبه در شرق و جنوب شرق کشور کاهش محسوس دما پیشبینی شده است. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
روز یک شنبه انتظار داریم که شاهد روند کاهش دما در بخش‌های نوار غربی کشور، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز باشیم. این روند کاهش دما از روز یک شنبه تا روز سه شنبه در بخش‌های شرق و نواحی جنوب شرقی اتفاق می‌افته. امروز همچنان سامانه بارش به فعالیت خودش به شکل بارش‌های برف و باران در بخش‌های شمال شرقی کشورمون، در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همچنین دامنه‌های شرقی البرز ادامه می‌ده. بارش‌ها در بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان به شکل رگبار و رعد و برق هستش. در بخش‌های شمال غرب، نواحی غربی کشور طی امروز بارش‌های به شکل بارش برف پراکنده اتفاق می‌افته. با توجه به وزش بادی که در ارتفاعات البرز و ارتفاعات زاگرس مرکزی و شمالی شاهد هستیم، احتمال وقوع بهمن در این مناطق هم وجود داره. به سبب وزش باد در دامنه‌های جنوبی البرز، نواحی مرکزی شرق و بخش‌های جنوب شرقی کشور در مناطق مستعد احتمال وقوع گرد و خاک هم وجود داره.
اعلام وضع اضطراری خشکسالی در کاتالونیای اسپانیا. مقامات کاتالونیا با اعلام وضع اضطراری خشکسالی در بارسلون محدودیت‌های جدیدی را در مصرف آب اعلام کردند که بیش از 6 میلیون نفر از مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس این طرح مصرف آب در همه بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی با محدودیت روبرو شده و تخطی از آن از 50 یورو تا 3000 یورو جریمه همراه دارد. به گفته مقامات کاتالونیا در پی خشکسالی طولانی و غیرعادی در ماه‌های اخیر حجم آب پشت سدها به 15% رسیده است.
در پی گسترش آتش‌سوزی در مناطق مرکزی شیلی دولت این کشور وضع فوق‌العاده اعلام کرد. آتش‌سوزی جنگلی در منطقه والپاریسو از چند روز پیش آغاز شده و تاکنون دست کم 10 قربانی گرفته است. آتش خسارات گسترده‌ای به این منطقه زده و مردم را از خانه‌شان فراری داده. این آتش‌سوزی ها تحت تأثیر موج گرمای تابستانی و خشکسالی ناشی از پدیده اقلیمی النینو در گرفته و بخش‌های جنوبی آمریکای لاتین را تحت شعاع قرار داده است. دانشمندان هشدار دادند که گرم شدن روزافزون زمین خطر بلایای طبیعی از جمله گرمای شدید و حریق را تشدید کرده است.
آخرین خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ملی‌پوشان فوتبال ایران ساعت 15 امروز برای صعود به جام 4 تیم برتر جام ملت‌های آسیا برابر ژاپن سفارایی میکنند. برای اطلاع از آخرین وضعیت ملی‌پوشان ایران، حال و هوای طرفداران، سری میزنیم به همکارم بابک کاظمی در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی محل برگزاری دیدار ایران و ژاپن. آقای کاظمی سلام، آمادیم گزارش شما رو بشنویم.
حسین باقنده نازنین و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب و احترام دارم. همون که اشاره فرمودید بازی تیم ملی فوتبال ایران و ژاپن در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا آغاز میشه. اون نکته مهم اینه که محمد حسین کنعانی‌زادگان بعد از برطرف شدن محرومیتش قطعا جای مجید حسینی در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران خواهد گرفت. متأسفانه مهدی طارمی رو نداریم ولی بقیه بازیکنان آماده و سر حال هستند. من دو ساعت پیش که اومدم محل برگزاری مسابقه همون ورشگاه ایژوکیشن سیتی که ما دو تا بازی قبلیمون رو در دو تا مسابقه رو اینجا پیروز میدان شده بودیم و هواداران ایرانی دارن وارد ورشگاه میشن. ژاپنی هم هستن اما خب تعداد ایرانی ها با توجه به نزدیکی مسافت ایران و قطر اینجا زیاد هستن و ماشاءالله حضور پرشوری دارن و همشون آماده و سر حال و ابداع با انگیزه هستن که انشاءالله تیم ملی بتونه ژاپن رو شکست بده. هرچند کار بسیار سخت اما ما هم امیدواریم که این اتفاق رخ بده و مشکل خاصی هم نیست. فقط باید دعا کنیم متأسفانه که بتونیم این بار جنس شکنی کنیم و در نهایت بتونیم امشب پیام آور شادی برای مردم از این کشور باشیم.
ممنونم از همکار خوبم بابک کاظمی و با شما آقای کاظمی خداحافظی میکنم. این را هم اضافه کنم که در آخرین بازی محلی یک چهارم نهایی جام ملت‌ها قطر مدافع عنوان قهرمانی و میزبان رقابت‌ها ساعت 19 امروز در ورزشگاه البیت به مصاف ازبکستان می‌رود. محرم نویدکیا به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال لیگ برتری مثل رفسنجان معرفی شد. نویدکیا سابقه هدایت باشگاه سپاهان در لیگ 20 را در کارنامه دارد. فدراسیون فوتبال منطقه مرکزی آسیا برنامه مسابقات فوتسال بانوان کافا را اعلام کرد. این مسابقات از فردا در شهر دوشنبه آغاز میشه و تیم ملی فوتسال کشور ما ساعت 17 برابر ازبکستان سفارش میکنه. در همین چارچوب بانوان فوتسالی سیلان چهارشنبه 18 بهمن با قرقیزستان، 20 بهمن با ترکمنستان و 22 بهمن هم با تاجیکستان میزبان دیدار میکنند. و بالاخره این که هفته جام دیگه دسته اول فوتبال مردان ایران امروز با یک دیدار پیگیری میشه و ساعت 14:30 دقیقه آریو استامشار در خانه پذیرایی مصر شهر بابک خواهد بود. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی
دوستان شنونده خدا قوت میگن به شما. خیلی متشکریم که در ادامه اخبار ساعت 14 شنونده پیک نیمروزی هستید. همکارانم گزارشهایی رو برای این بخش آماده کردن که به اتفاق شما میریم و میشنویم. در تهران 20 ساختمان بحرانی و پرخطر از نظر آتش نشانی نمای کامپوزیت دارن. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران گفته نمای کامپوزیت با کوچکترین اتصال برق یا حتی یک ته سیگار روشن شعله‌ور میشه.
هر از چند گاهی آتش سوزی در نمای ساختمان‌ها حادثه ساز میشه. مثل همین چند روز گذشته در بیمارستان گاندی تهران، نمای مرکز درمانی از جنس کامپوزیت بود. آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران:
نماهای کامپوزیت از جمله نماهای قابل اشتعال هست و دردسر ساز. پایین که آتش میگیره ظرف چند دقیقه تا طبقه بالا میره.
در ورقهای کامپوزیتی از دو لایه آلومینیوم و یک لایه مرکزی از جنس پلی اتیلن یا همان مشتقات نفتی استفاده شد که همین دلیلی بر سریع الاشتعال بودن این ورق هاست.
ای کاش اون زمانی که جلسه میذارین دعوتشون میکنین اخطار بهشون میدین بی تفاوت نباشن.
در پی حریقای متوالی از سال 95 به بعد بر اساس فصل 7 مقررات ملی ساختمان ها صدور مجوز برای اجرای نمای کامپوزیت ممنوع شد. آقای عبدولی، معاون پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی تهران:
نماهایی که قابل اشتعال باشه از جمله کامپوزیت، چوب یا موارد مشابه این باید حتما در ساختمان ها جمع‌آوری بشن. ضمن اینکه بحث نماهایی که جدید باید باشه، حتما اون بحث فایر ریتش یا اصطلاحاً مقاوم به حریق بودنش رعایت بشه.
اما در لیستی که از ساختمان‌های ناایمن و پرخطر تهران منتشر شد، 28%شان نمایی از جنس کامپوزیت دارند. آقای محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران:
مثل مجتمع تجاری توبا، مجتمع تجاری گلرشان، مجتمع تجاری خلیج فارس 2، مجتمع سیتی سنتر ستارخان و بیمارستان‌های تهران پارس، فرمانیه، شهدای آفتاباد و مجتمع تجاری کسا، هر گونه حادثه‌ای در این ساختمان‌ها در نما اتفاق بیفته واقعا قابل کنترل نیست
و تا به حال هم مالکانشان هیچ اقدامی برای ایمنسازی انجام ندادن.
هر یک از این ساختمان‌ها را بالای 5 بار اخطار گرفتن.
البته با پیگیری‌های انجام شده، یکی از مجتمع‌های تجاری پر رفت آمد تهران که در لیست ساختمان‌های ناایمن هم بوده، عملیات بازسازی نما رو آغاز کرده. آقای عبدولی، معاون پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی تهران:
این نما دو پوسته بود و فضای پشتش خالی بود. خب خیلی ضایعات جمع می‌شد، مردم خیلی جاها به هر حال ممکن افراد سیگاری اونجا حتی سیگار هم میشن باعث آتش سوزی میشد. نما رو کاملا باز کرده و در حال طراحی و برای اجرای نمای انشالله مقاوم حریق و نمای ایمن هست.
در 3 سال گذشته بیش از 12 محل شامل بیمارستان ها، مراکز تجاری و یا مجتمعهای مسکونی به علت استفاده از نمای کامپوزیت دچار آتش سوزی شدند. نفیسه صفویان، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی رو میشنوید از رادیو ایران. و اما دومین گزارش امروز، معاون صنایع عمومی وزارت صمت میگوید ایران در جمع تولید کنندگان ماشین‌آلات صنعت طلا و جواهر قرار گرفته. آقای برادران گفت صنعتگران ایرانی به حدی از توانمندی رسیدند که به کشورهای مختلف انواع ماشین‌آلات را صادر می‌کنند. تولید کنندگان صنعت طلا و جواهر دستاوردهای خودشون رو در نمایشگاه تهران عرضه کردند.
در صنعت طلا و جواهر، ظرافت و خلاقیت حرف اول را می‌زند. آقای جنگی، تولید کننده طلا و جواهر:
در جاهایی من نفسمو حبس میکنم تو سینه، دستمو تکیه میدم و زیر میکروسکوپی که 100 برابر 80 برابر بزرگکار نشون میده، یک قسمت از مردمه که چشم مثلا این سیمرغو میام کار میکنم.
صنعتی که هر کیلوی آن حدوداً برای 25 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد میکند. آقای حقانی، تولید کننده طلا و جواهر:
42 نفر توی مجموعه ما دارن کار میکنن.
آقای شفایی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر:
در حوزه تولید ما جز 7 کشور تولید کننده در صنعت طلا و جواهر هستیم در مصنوعات.
در سالهای اخیر دست ساخته های صنعت طلا و جواهر چشم آن طرف مرزها را هم به خود خیره کرده. آقای نگین، طراح طلا و جواهر:
علاوه بر این که توی حوزه در واقع کسب و کار و بازار داخلی دارن فعالیت میکنن، میتونن با بازارهای خارجی هم رقابت بکنن.
صنعت طلا و جواهر جزء آن صنایعی است که تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در آن تأثیر زیادی در کیفیت محصول نهایی دارد. آقای امین جواهر، تولید کننده تجهیزات و ماشین‌آلات صنعت طلا و جواهر:
این دستگاه ویبراتور بهترین و کم هزینه ترین دستگاه ویبراتوری بانی پولیش طلا هست که داخل ایران ساخته میشه. از صفر تا صدش هم تولید داخل هست.
ماشین‌آلاتی که حالا دیگر به وارداتشان وابسته نیستیم، چرا که خودمان تولید کننده آن شده ایم. آقای اسماعیلی، تولید کننده تجهیزات و ماشین‌آلات صنعت طلا و جواهر:
کاری که انجام میده ریختگری رو برای کلیه کارهای
طلاسازی و جوهرسازی خیلی ساده تر کرده. نمونه خارجیش با قیمت خیلی بالا و نجومی هستش، ولی دستگاهی که ما اینجا ارائه میدیم با توجه به قابلیت هایی که خیلی بالاتر از دستگاه وارداتی هستش، خیلی مقرون به صرفه تر هست.
آقای یگانه، تولید کننده ماشینالات صنعت طلا و جواهر:
با اینکه کمتر از یک سال این محصول تجاری شده، به کشور ترکیه و افغانستان صادر داشتیم.
آقای برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
نمونه های خارجیشون که قبلا ما رو تحریم کرده بودن، الان خودشون اون کشورها متقاضی این ماشینالاتی هستن که شما برخی رو در اینجا خواهید دید.
نمایشگاه طلا و جواهر برای نمایش گذاشتن توانمندی های تولید کنندگان این صنعت تا روز یک شنبه در حال برگزاری است. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
و ما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:52 دقیقه است. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
با نام و یاد مهرگستر مهرآفرین و به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم مجموع برنامه های شبکه رادیویی معارف رو در بخش دوم در شنبه 14 بهمن ماه 1402 که مصادف هست با 22 رجب المرجب 1445 هجری قمری. سلام همراهان خوبه رادیو معارف، ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم، به اتفاق همکارانم جناب آقای سید ابوالقاسم غزنفری خانساری، تهیه کننده این نوبت های امید روحی، صدا بردار و اکبر شاهباروقی در بخش هماهنگی پخش خدمتگزار شما عزیزان هستیم. در این بخش امیدوارم مجموع برنامه‌ای که در این نوبت تقدیم شما عزیزان میشه بتونه جلب رضایت و نظر شما همراهان خوب و صمیمی رو در پی داشته باشه. اما برنامه‌هایی که در این نوبت تقدیمتون خواهیم کرد بدین شرح هستش: فقه و زندگی تا دقایق دیگر به پیشگاه شما عزیزان تقدیم خواهد شد و در ادامه سیره پیشوایان رو خواهیم شنید، کلام ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی با موضوع مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در غیبت و حضور. پرسمان قرآنی عنوان برنامه است که در ساعت 16 تقدیم شما همراهان خوب رادیو معارف خواهد شد و 16:45 دقیقه برنامه ها رو ادامه میدیم با برنامه زمزم احکام که بر محور پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان این برنامه تقدیمتون خواهد شد. در ساعت 17:05 دقیقه برنامه ویژه لحظات ناب اذان مغرب به نام دعوت رو همراهی میکنید به صورت زنده به مدت 70 دقیقه توسط همکاران خوبم در این برنامه که همینجا اعلام میکنم غروب آفتاب 17:37 دقیقه و لحظه آسمانی اذان مغرب به افق شهر قم 17:56 دقیقه هستش. بعد از اذان نماز و نیایش در ویژه برنامه دعوت همراه خواهیم شد با برنامه گنج سعادت و این برنامه رو به مدت حدوداً 19 دقیقه تقدیم شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف خواهیم کرد با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی. پیک هدایت عنوان برنامه است که در ساعت 18:35 دقیقه به مدت حدوداً 20 دقیقه همراه این برنامه خواهید شد و
در ساعت 19 همکاران خوبم در برنامه یار مهربان ویژه کتاب و کتابخانی و اهالی فرهنگ و مطالعه خدمتون خواهند رسید و این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهند کرد از پخش شبکه رادیویی معارف مدت 55 دقیقه. انشالله این برنامه رو همراهی خواهید کرد در ساعت 19. بعد از اون کلام امام و گزیده از کلام بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این برنامه تقدیمتون میشه و رأس ساعت 20 همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف خدمتون خواهند رسید و عناوین و خبرهای جهان اسلام رو به مدت 15 دقیقه حدوداً به سمع شما عزیزان معارفی خواهند رسوند. انشاءالله ادامه برنامه ها رو در فرصت های بعدی که خدمتون میرسم حضور شما عزیزان مفصل اعلام خواهم کرد. اما برنامه اول برنامه فقه و زندگی است. همراهی بفرمایید با اعلام ساعت 14:50 دقیقه.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقر زندگی باید کرد، در پرتو به فقر زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تحیت دارم خدمت شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو معارف. با قسمتی دیگه از مجموعه فقه و زندگی، فقه نظام سیاسی، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این مجموعه که با همکاری و همراهی پژوهشگاه محترم فقه نظام آماده و تهیه و تدوین شده، به مباحثی پیرامون سیاست با رویکرد و روش فقهی میپردازیم. بحث ما در جلسات فصل کنونی متمرکز بر مسئله مشارکت سیاسی که یکی از مسائل نوپدید و البته بسیار مهم و ارزشمند در عرصه سیاست هست بوده. در این زمینه ما جلسات متعددی رو با کارشناسان گوناگون گفتگو داشتیم در حوزه مسائل مربوط به مشارکت سیاسی، اصل مشارکت سیاسی، جایگاه مردم و جامعه و انتخابات در نظام سیاسی اسلامی و به خصوص با توجه به قوانین فعلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین آفتها و مشکلاتی که ممکنه پیرامون مسئله مشارکت سیاسی پدید بیاد و اینکه در دنیای مدرن این مشکلات چگونه حل شده و آیا اصلا حل شده یا نشده و در سیاست اسلامی و فقه سیاسی چگونه میخواییم از این آفتها تا حد ممکن مسئول باشیم و چه پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده، این مباحثی است که در جلسات گذشته در مورد اونها به کفایت سخن گفته شد. آنچه در این جلسه میخواییم به شکل متمرکز تری به اون بپردازیم، مسئله بسیار مهم، پر اثر و کمتر مورد توجه قرار گرفته ای هست، به خصوص در حوزه فقهی خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، که از مهمات مسئله مشارکت سیاسی به حساب میاد و اون هم چیزی نیست جز مسئله حزب و حکمرانی حزبی. حزب در نظام اسلامی چه جایگاهی داره؟ حزب در نظام مدرن چه جایگاهی داره؟ اصلا خواستگاه حزب که یک پدیده جدید به حساب میاد، شاید بشه گفت از قرن 19 و به شکل جدی بعد از جنگ جهانی مورد توجه سیاست‌های بزرگ جهان قرار گرفته، چه خواستگاهی داشته، دلیل پیدایشش چه بوده و آیا در سیاست اسلامی اون خواستگاه و اون زمینه‌ها و کارکردها وجود داره یا نداره؟ اگر هست ادله فقهیش چیست و اگر چنین نیست کارکردهایی رو که ما از فقه انتظار داریم چگونه میتوانیم با نهادهای مورد تأیید فقاهت اسلامی جبران کنیم و پدید بیاریم؟ در همین زمینه گفتگو خواهم کرد انشاءالله با استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مجید رجبی، مدیر محترم پژوهشگاه فقه نظام، که در همین ابتدای برنامه عرض سلام و تحیات دارم خدمتشون.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام دارم. امیدوارم که بتونیم در این برنامه نمای کلی از نگاه اسلام در این مسئله رو روشن کنیم.
پیش از ادامه، من به خاطر اینکه کمی کسالت دارم و شاید صدا اونجوری که باید نیست، عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیز. گفتگو رو آغاز کنیم با تبرک جستن به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، محمد، محمد.
جناب استاد رجبی، حزب یک کلمه عربی هست که در قرآن هم استعمال شده. شاید خیلی از کسانی که در این زمینه میخوان تحقیقهایی داشته باشند، تصورشون این هستش که خب این مطلب مثلا چندان پیچیده‌ای نیست و یک معنایی در ذهن ما هست، روی همون معنا بحث و گفتگو باید بکنیم. به نظر میرسه که واقعیت و ماهیت حزب پیچیده‌تر از چون این چیزی باشه و نیاز به کنکاش و جستجوی محققانه بیشتری داشته باشه. برای اینکه بتونیم در همین زمینه، قبل از اینکه به شکل جدی از مباحث فقهی پیرامون حزب صحبت بکنیم و سخن به میان بیاریم، بشناسیم اینکه حزب در حقیقت چه چیزی است. اگر صلاح بدونید حضرت عالی سخن رو آغاز بفرمایید با همین نکته که حزب اصلاً چرا و چگونه پدید آمد.
همونطور که فرمودید، ما اگر بخواهیم جایگاه مشارکت سیاسی در قالب حزب رو تبیین کنیم، ابتدا باید این مفهوم برای ما کاملا روشن و آشکار شده باشه. یکی از مناقشاتی که در حول مسئله حزب وجود داره همین کم توجهی به این مسئله هست. گاهی اوقات حزب به معنای تشکل سیاسی معنا میشه، یه گروهی که فعالیتی دارند. خب این از قدیم بوده، گروه هایی بودند جنبه مذهبی داشته، جنبه دینی، کلامی، جنبه های سیاسی هم گاهی پشت سرش بوده.
تاریخی میفرمایید؟ یعنی مثلا تاریخ صدر اسلام،
هم تاریخ اسلام هست. بله، هم تاریخ اسلامی رو داریم، کسانی که طرفدار مکتب اهل بیت بودند، یا مثلا فرض کنید که در مقابلش احزاب دیگری بودند، گروه هایی بودند تلاش میکردند، در طول تاریخ هم هست. حتی تلاش هایی برای به دست گرفتن قدرت، یعنی احزاب تلاششون برای به دست گرفتن قدرت بعضن در قالب نظامی بوده. تلاش های نظامی میگه گروهی جمع میشدن دور هم و اهداف مشترک برای اینکه قدرت رو به دست بیارن، کودتا میکردند، جنگ نظامی میکردند در جهان، نه فقط در تاریخ اسلام این مسئله وجود داشته.
حالا ما اما جمع مثبتشون نخواهیم فقط لحاظ کنیم، مثلا خوارج یه همچین تشکیلاتی رو ایجاد کرده.
میشه گفت بله،
حتی منافقین زمان پیامبر که به هر حال حتی تا حدی اینها چی بودن که قرآن به پیامبر میگه شما اینا رو نمیشناسی و مخفیانه دارن کار میکنن تشکیلاتشون.
همینطوره. ولذا در قرآن کریم اونجا که به حزب تعبیر میکند، خب ناشی از اون مسئله هست که مثلا کل حزب به ما لدیهم فرحون، یعنی احزاب هر کدوم دنبال منافع خودشون هستن. اما ما وقتی میایم در دوره معاصر با حزبی مواجه هستیم که یه سری ویژگی های خاصی داره. حالا ماهیت متفاوته یا مصادیق متفاوته، به هر حال حزب به یک گروهی گفته می شود، گرد همایی عده‌ای از مردم یا نخبگان یا فعالان سیاسی که درباره مسائلی نظرات مشترکی دارند و می خوان با استفاده از حق رأی، حزبی هست که در چارچوب قانون سلطه پیدا بکنه و قدرت سیاسی به دست بگیره و سیاست‌های خودش و اهداف مد نظر خودش رو در جامعه عملی کنه. این میشه تعریفی که برای حزب ذکر کردن اندیشمندان علوم سیاسی. از قرن 19 هم یه مقداری مسئله شکل گرفته، در قرن 20 رونق گرفته. حزب رو به عنوان تکمله دموکراسی مطرح میکنند. میگن دموکراسی خب یعنی حق رأی، یعنی حکومت بر اساس حق رأی مردم انتخاب میشود، انتخاب اکثریت، و معتقدند که بدون وجود حزب دموکراسی مطلوبی شکل نخواهد گرفت. در حقیقت
سازوکار اعمال دموکراسی
سازوکار یک نوع سازوکار برای اعمال دموکراسی هست. چه کار میکنه حزب؟
از اصلاحات سیاسی میبینیم اگر مثلا یک کشوری حزب نداشته باشه یا حزب داشت جدی نباشه کنه تلقی میکنن بعضی از سیاستمداران دنیا یا در گفتگوهای سیاسی که اصلا این جایگاه دموکرات نیست.
بله، یعنی حتی تا این مقدار این مسئله حزب در برخی از در این اندیشه ها جایگاه کلیدی و مهم می داره. کار ویژه های حزب چیه؟ یعنی این